الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. منظر مبارك سروران گرامی. ابتداعا به ذهنم بود که این دو جمعه را که سلسله مباحث مستمر هر روز گسسته می شود آیات بینات قافر رو مطرح کنیم، اما ملاحظاتی رو عزیزان مطرح فرمودن به جا بود ادامه همون مباحث سوره مبارکه اسراء رو که هر صبح می گفتیم در این دو جمعه نیز خدمت عزیزان تقدیم می داریم. از این فراز سخن ماند که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، ما مکرمت و کرامت عطا کردیم به فرزندان آدم. و حملناهم فی البر و البحر، اینها رو بر دریا و خشکی مسلط کردیم. و رزقناهم من الطیبات، سفره ایشان رو گسترانیم و از طیبات روزی درون نهادیم و قسمتشون کردیم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، و برتری دادیم به انسانها بر خیلی از موجودات دیگر برتری دادن. اشاراتی داشتیم خدمت سروران گرامی در این آیه شریفه که به اصطلاح اهل دل تاج مکرمت و کرمنا بر فرق بنی آدم نهاده می شود، و گفتیم اون عوامل کرامتی که خداوند در وجود انسان نهاده است مختلف و فراوان است، متعدد است. اون مقام خلافت الهی در صدر اون هست نجائرون فی الارض خلیفه، همان که انسان میتواند جانشین شایستهی برای صفات الهی در عالم خلق و در عالم مخلوق باشد. اون مقام امانتی که حضرت حق به انسان میدهد، اون چه پیرامون ماست با اون چه در وجود ما قرار دارد همه امانت الهی است و ما ودیعه دار خداوند سبحان هستیم. به طور کلی و مل مال و الاهلون الا وداعو فلا بد یومن ان ترد الوداعو، مال، فرزند، زندگی، جهان پیرامون و تصرفات ما امانتی است که ما در امانت الهی تصرف میکنیم. گاه میبینید در قرآن خداوند فرمود و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، انفاق کنید، هزینه کنید از اون اموالی که شما در اون اموال از سوی خدا جایگزین هستید و تصرف الهی می کنید. ما امانت دار الهی هستیم. همان است که املا ارزن الامانه على السماوات والارض فابین ان یحملنها فاشفقن منها فحملها الانسان انه ظلوم جهول. اگر به مقتضای امانت عمل نشود آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه کار به نام من بیچاره زدند. از دیگر نکاتی که به عنوان نقطه کرامت در وجود انسان مطرح است، قوه تعقل و اندیشه و خردی است که خداوند در این حد و پایه به هیچ موجودی عطا نکرده است. انضمام مجهولات می شود رهیابی به کلیات و معلومات می گردد. این خصوصیتی است که در وجود انسان است، قوه تحلیل و تفکر و اندیشه. الفکر و حرکت من المبادی و من مبادی الى المرادی، از یه نقطه تا یه پایان و آیت نامعلوم، این قوه اندیشه ی انسان است که هیچ موجودی خداوند سبحان این توان و نیرو را به او نداده است. و همین جوهر و همین قوه قدیس که روح عبودیت را در انسان تشکیل می دهد، همان که العقل ما عبد به الرحمن و که تو سبب به الجنان، همان که موجب تکسب به اکتساب رضای الهی و رضوان و جنان الهی می گردد، همان نیروی توانمند و جوهر قوی عقل است در وجود انسان. یه مجموعه این چنینی موجود انسان رو موجودی کریم کرده است و کرامت الهی در این وجود اجتماع نموده است و دست لطف خداوند سبحان بر سر هیچ موجودی چون انسان بدین پایه قرار نگرفته است. و دیگر اون که محوریتی حضرت باری تعالی با این امتیاز به انسان داده است که با فضلنا به دست می آید، فضلنا هم علا کسیر من خلقنا. بارها در قرآن می بینیم که خداوند سبحان اشاره می کند به اون که انسان ها سخر لکم ما فی الارض جمیعا، ما زمین رو مسخرتون کردیم، جهان پیرامون رو به گونه‌ای قرار دادیم که یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت لاجلی. اینها در یه مجموعه پیرامون شما کار میکنن که فواید و عوائد اون به سوی شما باز میگردد و شما یه محوریتی را در این جهانی دارید که در اون زندگی میکنید و در این زمینی دارید، در این آسمانی دارید که در اون زندگی میکنید. خب این جملات بازگو شد، مطالب رو گفتیم خدمت عزیزان تا اینجا رسید که فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. به دنبال این بحث که تمام بود، یوم ندعو کل اناس به امامه، این کرامت داده شد، این تفصیل داده شد، روز واپسینی در انتظار انسان هاست، عالمی بسیار مترقی، عالمی نوین، عالمی جامع و کامل در فراسوی انسان ها در انتظار است که این هم از کرامت انسانی است و این هم از انطاف باری تعالی بر وجود انسان است که تمام سعی و مساعی خیش رو در اون عالم بجوید. اما سعی و مساعی را در اون عالم جستن و جایگاه را پیدا کردن، این ظرافتی در اینجا خداوند در اون مطرح می کند. یوم ندعو، شما فراخوانده می شوید به عالم و روزی که ندعو، ما آفریدگار خداوند وجود می خواند کل اوناسن، هر جمع و جماعت بشری و انسانی را به امامهم. شناسنامه‌ای که شما دارید، عنوانی که شما دارید، عنوان امام شماست. شما رو با اون امامتون به صحنه قیامت، به اون عالم نوین و به سوی اون زندگی باقی دعوت میکنن. هر کسی به تعبیر عرفی و عامیانه اون در پس امام خیش وارد حشر و وارد قیامت میگردد. فمن اوتی کتابه به یمینه، حال همین فراز رو عرض کنم تا ادامه مطالب رو به سمع شریف عزیزان برسانیم. میخوانیم هر انسانی را به امام خود. کلمه امام در قرآن کریم یه مفاهیم و معانی متفاوت و متعددی دارد. گاه واژه امام گفته شده است و از اون علم باری تعالی اراده شده است، کما اینکه خیلی از محققین در این آیه شریفه سوره مبارکه یاسین همین میگویند و کل شیء احصیناه فی امام مبین، مراد از اون امام مبین که همه چیز در او وجود دارد و کل شیء، همه چیز در کتاب مبین احصاء و آمارگیری شده است و جزئیات و کلیات اون موجود است. ما کتاب مبینی نداریم، ما امام مبینی نداریم جز همون کتاب مبین، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین و کل شیء احصیناه، این همان امام مبین کتاب مبین است، علم الهی است، لوح محفوظ الهی است، اون مقام جامعیت علم پروردگار است. پس یه معنای امام یعنی کتاب خدا. وقتی که از اون کتاب علم الهی یک کتاب و نسخه ای برای بشر می آید، وقتی که یه برقی از منزل لیلی می درخشد و یه راه های پیش روی فرزندان آدم قرار داده می شود، یه رموزی از عالم ملکوت و از قداست الهی برای بشر مطرح می شود، یه جلواتی از جلال حق در بیان وحی و در لسان انبیاء الهی گشوده می شود، نام اون هم امام است. و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمه، خداوند سبحان به تورات، به توراتی که به موسی داده است امام می گوید. تورات امام است، قرآن امام است، این یه شمه ایست از اون امام کلی الهی، از اون علم الهی که برای انسانها جلوه کرده است. این رو هم امام میگویند. خود کلمه امام، امه ای قصده، امام مقصود، حالا در معنای بعدی عرض میکنم خدمت عزیزان. این کتاب مقصود است، این کتاب مقصد رو نشان میدهد، مقابل است، پیش روست. من جعل القرآن امامه قاده الى الجنه و من جعل القرآن خلفه ساقه الى النار، هر کسی که پیش رو نهاده است این امام را به سوی بهشت می رود، هر اون کسی که پس سر نهاده است به سوی جهنم می راند او را. این کتاب، این تعابیر هست. پس کلمه امام این یه معنا، این معنای دوم. معنای سوم کلمه امام، اون معنای واژگانی و لغوی امام لحاظ است، یه معنای اصطلاحی کلامی و تفسیری هم در اون وجود دارد که با یه قدی تفاوت و مختصر. وقتی در لغت نگاه میکنیم واژه امام را که قرآن هم از این باب میگوید، امام به معنای اون جلودار، امام به معنای اون راهبر، چه مبنای جلوداری اون فکر است، فکر است، ایده است، عقیده است، نه زر و زور. اون جلودارانی که جامعه را با فکر خودشان حرکت میدهند به اینها امام گفته میشود، نه اون زرمداران و زورمدارانی که با زورشون جامعه را میکشند. نه، حالا این امام است. در قرآن موارد دارد این امام تا اینجا که عرض کردن معنای مثبت و منفی روش بار نیست، یعنی هم میتواند مثبت باشد هم میتواند منفی باشد. این امام از یه طرف امام مثبت میشه با این معنا، میشد و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، یه امامانی هستند که اینها با مقام فکر و اندیشه، اینها با اون توانایی های علمی جامعه را به سوی خداوند سبحان هدایت میکنن. یهدون بامرنا، اینها قدم بر نمی دارن جز به امر خداوند سبحان، جز به فرامین حضرت باری تعالی. اینها و جعلناهم ائمه یهدون، امامان خیر، امام الهدى در نامه 27 نهج البلاغه وجود مقدس امیر المومنین امام را تفصیل می کند، امام الهدى و امام القضا. ما یه امام الهدى داریم، یه امام القضا داریم، یه امامی داریم که امامت او منتهی به کوی هدایت می گردد، یه امامتی داریم که امامت او منتهی به کوی زلالت و گمراهی و غوایت می گردد. پس در خود واژه امام هر دوبار بود، این از اون طرف بجعلناهم ائمه یهدون الی النار، یه ائمه هستن که مردم را اینها فکر میدن، تر میدن، جامعه را با فکر خودشون میکشند، اما به کجا میکشند؟ به سوی نار و قهر خداوند سبحان و عقوبت باری تعالی میکشند و دعوت میکنند. این عام این کلمه امام هم بار مثبت دارد هم بار منفی دارد. نمونهاش در قرآن هست. گاه کفر امام دارد، قاتلوا ائمه الکفر، بکشید امامان کفر را، فقاتلوا ائمه الکفر، کفر امام دارد، نفاق امام دارد. به هر حال به این معنا میبینید که میگیرد. اما هنگامی که واژه امام در معنای چهارم میاد و استفاده میشود، در اون معنا و بیانی که قرآن دارد، اون معنایی که در کلام اصطلاح دارد، اون معنایی که ما به او معتقدیم، کلمه امام به اون شخصیتی میگویند که معمار بنای جامعه انسانی و اسلامی است. امام به اون شخصیتی گفته میشود که کجیها و کاستیها را در امارت اسلام او برقرار میکند. یه زمانی در واژه امام بیشتر خدمت زن در لغت عرض کردم، الان بلا ندارم سریع عرض میکنم، خود امام در لغت عرب در بیرباز امام دان، این چه کتاب خوبی بود، این نصاب السبیانی که گاهی نهایان طلاب میخواندن حفظ میکردن، اشبیهت مجموعه شعر نفیس ناب، چنین گوید ابو نصر فراهی، کتاب من بخوان گر علم خواهی. این بحرهای عروضی رو مطرح میکرد، وزنها را، یه اطلاعات خیلی جامعه. حیف که منسوخ شده نوع این کتاب ها و استفاده نمیشه، بهره برداری نمیشه، هی جای تأسف است. امام دان رژه بنا و رازه دان بنا، اون ریسمان بنا، اون شاغول بنا، اون تراز بنایی را در کلام عرب امام میگویند که نمیگذارد کاستی و کجی در این بنا ایجاد شود. اون امام است. به اون شاهراه های بزرگ، به اون راه های گستردهی که بزرگ راه ها به اصطلاح امروز مواصلاتی ما، به بزرگ راه ها در کلام عرب امام گفته می شود. انهما لب امام مبین. شما اگر منطقه سمود و عاد را نگاه کنید، مردم شما بدانید این دار جایی نیست که شما نبینید اینا را پیدا نکنید، اینها کنار بزرگ راه هست. لب امام مبین، این امام یعنی بزرگ راه، یعنی شاهراه. امام یعنی شاهراه، شاهراه زندگی، بزرگ راه حیات. به آن نسخه اولیه هر کتابی امام گفته می شود، به نسخه اولیه هر کتاب. یه زمانی بعد از اینکه حراق المصاحف به حال جناب خلیفه سوم تشخیص داد که دارن هر کسی به لهجه خودش قرآن را می خواند، این طرف می خواند، اون طرف می خواند، دارد قرآن از اون سیاق خودش خارج میشه. فکر درستی بود، گفت بیا جمع کنیم، همان قرائت واحد و لهجه واحد حجاز، قرآن به حجاز نازل شده است، به لهجه حجاز خوانده شود، بیاین به این کارو بکنیم. منتها در مشورت نکرد با بزرگ مردان این وادی و داران اندیشه و فکر. متاسفانه اینجا سلیقه شخصی به کار بود و دستور آتش زدن داد، گفت مجموعه قرائات مختلف رو جمع کنید، آتش بزنید و با یک قرآن که اون مصحف الامام، امام المصاحف، با یه نسخه امام که تو محراب مسجد مدینه است، بیاید قرآنتون منطبق کنید. تبری این کار خوبی بود، اما شیوه غلط بود، راه به سور آتش زدن نبود. لذا این لقب موند برای خلیفه سوم، حراق المصاحف، آتش زننده کتاب ها، آتش زننده قرآن. این همچه خیلی لقب، لقب خیلی سنگینی است، بوی کفر و همه چی ازش میاد، بوی ارتداد، بوی لجاج، بوی عناد با قرآن. حالا ظاهرا انگیزه اون بود، مثلا خب به این شیوه عمل شد که شیوه غلط و ناپسندی بود، میشد کارهای دیگری انجام داد. نسخه اون مصحف الامام، اون نسخه اولیه قرآن که از اون اقتباس کنن، استفاده کنن و بنویسن. حالا با این معانی که عرض کردم در مقام اصطلاح امام در علم کلام و امام در اون معنای برتر قرآنی، اون به اون شخصیتی میگوین که تمام این حرفا توش جمع است. امام اون کسیست که یقتدا به فعله و قوله و تقریره. امام اون کسیست که فعل او، عمل او حجت است، گفتار او حجت است، سکوت او حجت است. اگر حرف بزنه حرف خداست، اگر عمل کند فعل الله، اگر ساکت بشه شما در حضورش عمل کنید چیزی نگه که اعتراضی نکند، مشخص میشه عمل شما مورد تایید خداست. سکوت اون هم حجت است. یه انسانی که تمام وجود او خدایی شده است، یه انسانی که اون خلافت تامه را دارد، الگوی کامل، این انسان رو امام میگد قرآن. این همان میشد که ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، وقتی که تمام آزمون های سخت را داد، ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، تریدون ادراک المعالی رخیصتن ولا بد دون الشهد من ابر النهلی. شما میخواهید به مقام عالی برسید اما بخوابید و بخسبید، هرگز هیات من نزل الله به این چیزا نخواهید رسید. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، آزمون داد ابراهیم، به پای جان میرود، به پای فرزند میرود، به پای مال میرود، وقتی از همه چیز سربلند بیرون آمد، اونگاه خطاب رسید انی جائل و کل ناس اماما، ابراهیم حالا تو ابلاغ امامتت را ما امضا کردیم، الان تو اگر حرف بزنی حرف خداست. تو چقدر صافی شدی، تو چقدر پالایش پیدا کردی ابراهیم، تو چقدر اصلا بشر نیست، یه رفته از هوای بشری نیست در این دل و در این وجود، فقط خداست، فقط تجلی صفات الهیست. انی جائل و کل ناس امام، تو الان مقام امامت را دارا شده ایم. این اون مقامیست که خداوند مطرح میکنه. این مقام کم پیدا کردن عزیزان، یعنی مقام امامت کلیه را ما در بین انبیاء الهی اگر خیلی دائرش و توسعه بدیم که باز هم مخالف دارن، تعداد انگشتان یک دستند، پنج نفرند، همون اولوال عزم من الرسول، اگر یه مقداری به دقت و ظرافت بیشتر به نظر بعضی عمل بشه، شاید ما در بین انبیا دو نفر بیشتر پیدا نکنیم که این مقام را دارن، اون امامت کلی را دارن، که یکی وجود مقدس جناب ابراهیم خلیل الرحمن و دیگر شخصیت گل سرسبد وجود و هستی و تمام ادوار آفرینش، اون امکان اشرف الهی، وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد. کرم اسلام است و لکم فی رسول الله اسوة حسنة. خود این مقام امامت اون مقام اسوه بودن است، الگو بودن است. اینجا ببینید بحثی مطرح میشه اخیرا، مثلا گاهی هست به طور کلی خصوصیتی در وجود انسان قرار دارد، یه حالتی خدا در وجود انسان ها قرار داده است که حالت الگو گرفتن است، حالت الگو گرفتن است. اینو ما داریم، یعنی اصلا در فطرت ماست، در فطرت انسان این وجود دارد که ببیند انسان بپسندد اقتباس کند. این حالت امام گرایی است در وجود انسان، این همان حالتی است که امروز الگو پذیری میگویند. این انسان ها به هر حال دنبال این همه چیزی ببینند، نگاه کنند، بپسندند، یاد بگیرند، عمل کنند. این از کجا شروع میشه؟ از همون طفولیت، از آن اول طفولیت. این فرزند درون خانه نگاه میکند، میبیند آقا نمیداند که چرا بابا قندش میذاره درون چای، اینم فردا قندش میزنه درون چای میپاره. حالا این کار چطور است؟ این چه خصوصیتی دارد؟ چه فایده‌ای دارد؟ اصلا درسته یا نه؟ از جهت تغذیه یا از جهت پزشکی یا از جهت اصلا بهداشت دهان و دندان درسته؟ این کار نداره این کارا. این قند میزنه برمی داره میپاره. میبینه بابا اینطوری کفشش پاش میکنه، اون کفش پاش میکنه. ما هممون از کودکی شروع کردیم به الگو گرفتن. شروع کردیم به الگو برداری، اقتباس کردن. اصلا این در وجود انسان این غریزه وجود دارد. این فطرت وجود دارد که انسان الگوگراست. ما حالا بحث مطرح میشه که حالا الگو اقسامی داره، که ما مدل گرا میشیم. نمیخوام این مطالب رو اینجا خدمتتون مطرح کنم، جاش اینجا نیست. حالا گاهی بحث مدل میشه، گاهی بحث پترن میشه، گاهی نه این است نه آن است، بحث اگزمپل میشه. اینا سه چهار تا نوع گرایش به این مدل و این بحثا وجود دارن. حالا بماند اینها جهت کار خودش، اما علی کل این در فطرت ماست که ما این حالت را داریم. و این همان طور که عرض کردم امام گاه جنبه شر گاه جنبه خیر دارد، الگو گرفتن هم همون طور است. ما همین طور الگو میگیریم. اینی که این مقدار توصیه میشه به والدین در ظرافت رفتارشون با یکدیگر و با فرزندان، اون پدری که به هر حال جوری عمل میکند و این فرزند از کودکی دیدد اهانتهای این مرد رو به همسرش بیرون خانه، یعنی دیده این آقا با مادرش با مادر این فرزند چطور برخورد کرده است، نه بهاییست، نه ارجیست، نه احترامیست، نه ادبیست، نه گفتاریست، نه صفاییست، نه صمیمیتیست، تموم شد، متاسفانه تمام شد. خیلی کار دارد تا این الگو از دل این بچه برداشته بشه در آینده. یا بالعکس وقتی اون درویی و نفاق رو میبیند بین پدر و مادرش، این بچه این دیگه الگوشو گرفته است. این میشه ادب از شاه موختی از بی ادبان. الگوی بی ادبی در وجود این بچه تجلی کرده است، ترقی کرده در بد ادایی. این از این طرف میشه کارش. اینی که اینقدر توصیه شده است در شرع مقدس اسلام، فضای درون خانه رو پاک نگاه دارید. شما میدونید دارید چی میکنید؟ شما دارید نسل آینده را میسازید. شما دارید از الان کلاس و دانشگاه تربیتی شما پدر و مادر شروع شده، این بچه الان کم کم فارغ التحصیل شما میشه، بعد میره تو جامعه، بعد میره جای دیگه. شما مراقب باشید دارید چیکار میکنید در روزی. قدم به قدم شما فردا 20 سال دیگه میبینید تو زندگیش نشان بدونه که در 15 سال قبل از شما گرفت پدر. الان میماند کمون، میاد تو بخش ضمیر ناشناختهش، بعد 20 سال 30 سال دیگه تو زندگی این بچه اینا میاد رو میشه، همونهایی که از شما 20 سال قبل یاد گرفت. حالا آن کانشسنس میاد اینا چه میکنه؟ خودش رو میکنه به زندگی الانش تحت فشار قرار میده. شما چی دیر یاد میدید بهش؟ چشمتون باز کنید ببینید دارین چیکار میکنید. خود این حالا این الگو گاه الگو گرفتن در مسائلی که ارزشی هم ندارد، در مسائلی که این طرفی باشد یا اون طرفی باشد چیزی نمیشه، چیزی رو عوض نمیکند، ناپایدار است. گاه ما الگو میگیریم، مد میگیریم، دارید تیپ یقمون کالا اینجاش دراستر باشد یا کوتاه‌تر باشد، سر آستین 6 تا دکمه داشته باشد یا 2 داشته باشد، یا این لباس اینطور اونطور باشد. الگو میگیریم دیدیم که مومون مثلا نقد اینجاش بیاد رو گوشمون یا بیاد رو پشتمون یا بیاد فلان. اینها هیچ الجز ایلا یکون و کاسبا ولا مکتسبا، نه دردی از دل برمی دارد، نه مشکلی را حل می کند، نه اقتصادی را درست می کند، نه فرهنگی را درست می کند، نه تاریخی را می سازد، نه مفهومی از بشریت به ما یاد می دهد. اینا چیزایی نیست که چیزی توش بار نیست. از الگو می گیرم خیلی ها، اما چیز توش بار نیست. الگو گرفتن در فضائل، الگو گرفتن در فوازل، الگو گرفتن در فکر، در اندیشه، در تأملات الهی و بشری و انسانی، اینها اونی که خدا در مقام امامت قرار داده است، اینها آن است که خداوند در مفهوم امامت گنجانده است، و اینها اونه که فردای قیامت فرا میخواند خدا انسانها را با آن. حالا با تمام این مقدمات، یوم ندعو کل اناس به امامه، فردای قیامت ما تک تک شما انسانها را با همون کسانی میخوانیم که الگوهاتون همونا بودند، تو زندگی مثل اونها فکر کردید، مثل اونها انتخاب کردید راه زندگی کردنتان را، راه احسانتون را، راه اساعتون را، عدلتون را، ظلمتون را، اعتقادتون را، درونتون را، برونتون را، با همانها که گفتارتون را و عملتون را منطبق کردید، ما امروز شما را با همانها به صحنه قیامت می آوریم. شما با همانها به صحنه، جز این هم نباید باشه. هر شیوه زندگی که ما امروز در دنیا داریم همین شخصیت ما را می سازد و آینده ما را می سازد و فردای ما را می سازد. بنا نیست که خدا به غیر از این ما را مشهور کند. سیرتی کان بر نهادت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. همانی که در وجود ما امروز آمده است، ثابت شده است، ما با همان فردای قیامت مشهور می‌گردیم. ما در قیامت با همین فکرمون، با همین اندیشمون، با همینی که در دنیا زندگی می‌کنیم فردای قیامت زندگی خواهیم کرد. منتها شکلش امروز دنیوی است، فردا اون عالم میاد. بارها گفتم آب تو این لیوان قرار گرفته است، این شکلی، این رنگی است، میری تو این لیوان پارچه سبز، میری تو یک رنگ شکل دیگه سبز رنگ، رنگش عوض میشه، شکلش عوض میشه. اعمال ما در این دنیا شکلی دارد، وقتی میاد وارد اون عالم میشه شکل خودش رو پیدا میکنه، با همون زندگی میکنیم. حالا تا این امام چه باشه؟ اینها که تابع امامند دو گونه امامت دارن. یه مرتبه بعضی از اینها کسانی هستند که فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. ادعی به امام ها اقتدا کردن، در پس کسانی راه رفتن که خود اینها وقتی فردا کارنامه شو میدن دستشون، پیروان این مکتب و این امام وقتی کارنامه رو دستشون میدن، کارنامه اینها به دست راستشون داده میشود، این تعبیر در قرآن زیاد اومده است. و اما من اوتی کتابه به یمینه، کتاب رو به دست راستشون میده. اینا چی هستند؟ اینا کسانی هستند که قرآن اینها رو در سوره مبارکه واقعه که تقسیم میکند انسانها را، اونجا سه دسته انسان داریم ما. خداوند و کنتم ازواجا ثلاثه سما سو. یه گروه اون امامان خیر و جلوداران السابقون السابقون اولئک المقربون. بعد این پیروان یا میشن اصحاب المیمنه و ما اصحاب المیمنه، یا میشن اصحاب المشأمه و ما اصحاب المشأمه، یا میشن اصحاب الیمین. خود اصحاب الیمین، خود کتاب به یمین دادن، یمین از ماده یمن میاد. یمن یعنی برکت و خیر، در قبال شؤومت و شمال که در اون نکبت و زلالت و گمراهی و بدبختی افتاده است. اصحاب صاحب خیر و اصحاب، و باز خود دست راست و دست شب هم این، حالا دیگه بحثش نیست، همین مقدار که راست و جناح راست به طور کلی، همونطور که در روح و جان ما دو جن دو بخش داریم، حتی در روانشناسی بحث میشه که ما دو نیمکره در مغز، ما نیمکره چپ مغز ما یک کارها میکنن، نیمکره راست مغز ما یک کارها میکنن. در این یه بخشایی قرار داده شده است، در اون یه بخشایی قرار داده شده است. یه نکاتی است که اینها امور مادی زندگی نیست، اینها فرق داره در کدام نیمکره قرار میگیرد. در وجود ما، در روح ما و در جان ما خداوند دو بخش قرار داده است. یک بخش در اون سفارت اون نمایندگی خداوند سبحان در اونجا قرار دارد، یه بخش در وجود ما نمایندگی شیطان قرار دارد. نماینده شیطان مدام در حال کار است، او تلکس میزند، ماهوارش کار میکند، چه میدهد؟ وسواس میدهد. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. از یه طرف هم دیشب اشاره میکردم به ایزان، اون سفارت خداوندگاری در وجود انسان هی اونم میدهد، هی ملائکه الله میان میرن و اونها فالملهمات امرا، الهام الهی را میآورند. در وجود ما دو بخش وجود دارد قرار دادن، بخش راست یعنی نمایندگان خدا، بخش چپ یعنی جایی که نمایندگان شیطان مینشینند، صندلی که جانشینان شیطان مینشینند نمایندگان اون میشه بخش چپ، اونجا که نمایندگان خدا اعراض کردن بخش راست. اینی که میبینید گاهی در بعض از آداب و دستورات هم داریم، به مسجد که وارد میشوید اول کدام پاتون بگذارید؟ پای راستون بگذارید. به بعض از مکانها که وارد میشید اول کدام پاتون بگذارید؟ پای چپتون بگذارید. وقتی که رسیدید سر وادی ماندید به راست بروید یا به چپ بروید، نمیدانید راه کدام است، خذ به میمنت الطریق، راست رو بگیرید برید، راست گرا باشید چپ گرا نباشید، راست رو بگیرید برید. خود این قرارداده، همانطور که در روح و در جان و در ضمیر ما و در روان ما دو بخش وجود دارد که این دو بخش دائم در نبردن، به ظاهرم تقسیم کردن که خلاصه یادمون باشد یه بخش راستی داریم یه بخش چپی داریم. فاما من اوتی کتاب رو به یمینه، اون کسی که کتابش به راست میگیرد و تابع امام الیمین است، رکن تو شد یمانی و اصحاب تو یمین. وقتی که میرسد نامه اینها به اینها، فاما من اوتی کتاب گرفتن به راست، بعد چکار میکنن؟ حالا ببینید، گاهی یه نوشته هایی یه چیزی سگاه صورت مخارج هزینه این چیزی رو میخوان دست شما بدن، حالا با مثال عرفی پیش پا افتاده عرض میکنم، خود شما میدونید چه خبر است، میدونید آقا این صورت چیست، صورت خساراتی است که در این مجلس پیش آمده، زدید شکستید ریختید بستید تا که میخوان به شما بدن، حالا باشه بعد نگاش میکنن دیگه، میگید آقا سر صوبی اخلاق ما رو طرف نکنید، حالا صوبی بزید یه قدید نفس بکشید بعد نگاه میکنید ببینیم چی شده چقدر شده، صورت هزینه هاست، باشه بعد نگاه میکنید، حال خواندنش ندارید، حوصله خواندنش ندارید، یک قمنامه یه برای شما اصلا حال خونده بشه. گاهی نه یک چیزایی سه نوشته صورتی سه هم خواهم به شما بودن که دیگه صورت خب مجموعه هدایه است که برای حضرت عالی ارسال شده است. زودتر ببینیم آقا این درست گرفتن ریز گرفتن چی گرفتن، دلتون میخواد که زودتر این نامه رو بخارید اصلا لذت ببینید از این که چی به شما رسیده است، مثلا سهم شما چی شده است از این برنامه، مثلا یه نوشته هایی است که انسان حال خوندن آن ندارد. و اما من اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابه، اینها که دنبال اون امامی بودن که اینها را برد به سوی یمین، اینها سریعا کتابشون تابشون میدن به دست را زود باز میکنن، یقرؤون شروع میکنن با افتخار خواندن. وقتی بهشون میگن ها امقرؤوا بخوانید کتابتان را، سریعا باز میکنن و شروع میکنن مجموعه صورت عمل یک عمر را یه مرور کردن. بعد یک لبخند رضایتی در چهره های اینها دیده میشود، وجوهکن یومئذ ناظره، بعد چهره ها ضاحکتون مستبشره، قاف لبخند میخندن میگن خدای ما شکر الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، سپاس خدا که ما رو به این منزل رساند به اینجا رساند. اینا با افتخار نامه عملشون میخوانن و لذت میبرن. عزیزان الان باید بخونیم نامه علم به خدا میدانه. یعنی همین الان همه تون چشمتون ببندید به 5 دقیقه کل عمرتون رو مرور میکنید، بینی و بین الله کدامتون سرتون بلند نگه میدارید با افتخار به تمام زندگی نگاه میکنید؟ هممون عرض میکنم و کداممون احساس میکنیم کاش این چند صفحه از عمرمون کنده بشه و اینا نباشه، کاش تو این 50 سال 50 صفحه دادن کاش 10 صفحهش نباشه، 20 صفحهش، اینم خوبه بازا 10 صفحهش نباشه. همین الان باید ببینیم میتوانیم بخوانیم یقرعون یقرعون او لا یقرعون، الان حال خواندنش داریم یا نداریم. چون عده دیگر وقتی میخوان کتاب عملشون رو بدن و اما من اوتی یا کتابه او به شمال، تا اونی که میخواد کتاب دست شب بگیرن نمیگیرن، اصلا وقتی میخوان کتابش بهش بدن نامی عملش بدن، قرآن میگه من وراء زهرهی. وقتی شما بچه رو خیلی اصفایی میکنم، این مادر میخواد تنبیه دست بگیر دست بگیر، میخواد دست داغ کنم به مادر، حالا مادر ورده میخواد این کار بکنم، این بچه چیکار میکنه؟ سری دستاشو میبرد پشتش قایی میکنه، دستاش پشتش نگه میداره. قرآن میگه اصحاب شمال وقتی میخوان نامی عمل اینها رو فردای قیامت بدن من وراء زهره، این اینا که نمیگیرن، اینا دستاشو میبرن عقب، خدا از اون طرف بهشون میده نامی عمل دار. اینا اصلا شهامت گرفتنش ندارن، وای به حال اینکه وا کنند و بخوانن، چون میدونن تا که خوندن بهشون میگن حالا خودت بگو، کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خودت بگو با تو چه بکنیم، این قلم اینم دست تو بگو چه بکنی، ما 50 سال با تو چه کردیم تو چه کردی، 60 سال با تو چه کردیم تو چه کردی با ما، تو چه کردی با وجود خودت، تو با خلق خدا و بندگان خدا چه کردی، حالا بیا این قلم این گوی و این میدان تو بگیر بنویس ببینم چه می‌نویسی. اونها نامه رو اونطور می‌گیرن، نه حال خواندنش دارن نه هیچی. فرمود فاولائک یقرؤون کتابهم بلا یظلمون فتیلا، فتیل این خرما، دانه خرما، انوا این هسته خرما رو که باز می‌کنید نگاهش می‌کنید یک شیاری داره، چه مقدار چیزی لای اون شیار خرما جا میگیرد، اونو میگن فتل و فتیل، ولا یظلمون فتیلا، در اون قیامت به مقدار یه فتیلی به کسی ظلم نمیشود، کاستی در اجور نیست، تمام پاداشت ها درست میرسد، تمام تشویق ها درست میاد، تمام اجور رو خداوند هر چه وعده داده است همه اون رو یک جا میدهد، به هیچ کاستی و نقصانی در این باب نخواهد بود. ولا یظلمون فتیلا، اما اونهایی که چکی بودن و من کان فی حاضهی اعما و هو فی الاخرت اعما، اونها که منتهای دیدنشون در این دنیا فقط شهواتشون بود، اونها که چشمشون بسته شد در این دنیا از حرامیت، اونها که در این دنیا به کوی معنویت سری نزدند و در این دنیا اعما بودند، من کان فی حاضهی اعما، اونها که در دنیا کور بودند. و میدانید مراد از اینجا خداوند سبحان کوری چشم سر رو نمیگوید، هر کسی در دنیا کور است فردای قیامت کور خواهد بود، نه اینکه ابا بصیر فردای قیامت چشم ندارد، نه اینکه به هر دلیلی کسی اگر نابیناست مثلا فردای قیامت هم نابیناست، این چشم سر نیست، این مراد آن است که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. مراد آن است که آیا یه شبی عرض کردم خدمتتون، ما هر حسی که در بیرون داریم همون حس را در درون داریم، اگر ما شنوایی در بیرون داریم در درون ما شنوایی وجود دارد، در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست، آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. ما اگر چشایی در بیرون داریم یه چشایی در درون داریم، شما الان صبح جمعه چشیدید، با چی چشیدید؟ آیان که هنوز صبحانه نوش جنه فرمودید، انشاءالله متنعم خواهید شد در این بیت محترم، اما هنوز که شما سر سفره نشید، اما صبح چشیدید، من احساس میکنم خیلی هاتون الان چشیدید از صبح، یعنی همینطور که میگفتید این طالب و بدم المقتول به کربلا میچشیدید، همینطور که میگفتید متا ترانا و نراک فقط نشرف لواء النصر افراد، همینطور که میگفتید این میچشیدید، شما اصلا کامتون شیرین بود، عسلوار از عسل شیرین تر میخوردید، این چشایی چی بود؟ این چشایی روح شماست، نه چشایی جسم شما، لذت بردید الان شارجید، با امام زمان سخن گفتید، با امام عصرتون سخن گفتید، با حجت خدا سخن گفتید، 70 مرتبه گفتید اینه اینه، کجا هستی؟ کجا هستی؟ خدا کند تو بیهایی، تو نور دیده مایی، هی گفتید حالا یه حالی دارید، چشیدید، لذت بردید، روحتون هم سرشار است، این با کجا چشیدید شما؟ این بو کردید. بعضی ها که قوی شد اون بویایی روحشون بو کردن، استشمام فضا کردن، گاه در بعض از شرایط دیدن که بوی بعضی از چیزها رو دارن حس می کنن در فضا، و همینطور چشم که عرض کردم، خدا در اینجا اگر بگوید من کان فی هذه اعما، کسی که در دنیا کور است فردای قیامت کور است، این چشم سر نیست، این چشم سر است. این همان است که ذئب من خدا را میبینم به چشمم، اما لا تدرک العیون بمشاهده العیان بلکه تدرک القلوب به حقایق ایمان. این چشم قلب است، چشم دل است. حالا متاسفانه نمیدانیم آیا چند درصد از 100 درصد چشم دل ما و شما تا الان از این لحظه اون باز شده، نمیدانیم، خدا میدانه. آیا 1% باز شده است؟ آیا 5% باز شده است؟ آیا 10%؟ من فکر میکنم اگر 10% باز شده باشه خیلی باشه، چون اگر 100% باز بشد میشد لو کش فلقتا مزدد تو یقینا، میشد صدای اون ابرمرد تاریخ بشری، میشود ندای اون بزرگ مرد الهی، میشود فرزند ابی طالب که بگوید اگر پرده ها برداشته شود هیچ چیز بر یقین ابی طالب افسوده نمیشود، بر یقین پسر ابی طالب افسوده نمیشود. چرا؟ چون همه چیز را عیان دارد میبیند. این بصیر کامل است و بصیر فردای قیامت است. حالا چند درصد برای ما این پرده ها از درون زدوده میگردد و اون بصیرت ما گشوده میشه نمیدانم، اما خلاصه این که از خدا میخواهید همیشه اللهم اجعل النور فی بصری والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسعف في رزقي والشكر لك أبدا ما أبغيتني. إن كإن قد دارين در تعاليم معصومين، خلاصة إن نورانية قهر، إن نورانية دل، إن باز شدن چشم دل. فرمود من قال في هذه هر كي تو دنيا منتهاي ديدنش همين مسائل دنيا بود با همين چشمش فقط دید، از اون چشمش استفاده نکرد، فردای قیامت هم از اون چشمش استفاده نمی کنند. چطور؟ فردای قیامت ما از اون چشم باید خیلی استفاده کنیم، چون ما با این چشمی که خدا را نمی بینیم فردای قیامت مثل دنیاست لن ترانی. اگر اونجا الان خواندم وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، انسان هایی هستن که فردا جمال خدا می بینند، جلال خدا می بینند، به لقاء الله واصل می گردند. اونا با این چشم که نیست، اونا با چشم دله. اما یه عده ای هم فردا چلا انهم یوم ازن ان ربهم لنحجوبون، اینها فردای قیامت از خدا در حجاب هست، هیچ چیز نمیبینه، بسرها توهیست، بسیرتها توهیست، هیچ چیز نمیبینه. چلا انهم یوم ازن ان ربهم لنحجوبون. فرمود من کان فی هذه اعما و هو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. اینها اعما هستن، همون شمالیانند، اصحاب شمالند و اضل سبیلا، اینها راه گم کردگانند، اینها از جهت راه و مسیر و سبیل گمراه ترینند، به راهی قدم نزدند که به جایی منتهی شوند. این راه که تو میروی به ترکستان است، اینها مسیر و جور دیگری در زندگی انتخاب کردند و لذا موفقیتی برای اینها دست ندارد. خب هذا تمام الکلام، مطلب در اینجا در این آیه شریفه از جهت تفسیری تمام میشد. اجازه بدید یه دو روایت خدمت عزیزان بگم در این صبح جمعه دلها بیشتر متوجه شود و سخن رو به پایان برسانیم. آمده از خدمت وجود مقدس حضرت سید الشهدا، سأل رجل یقال له بشر بن باشد بشر بن قالب ابا عبدالله حسین علیه السلام، فقال یبن رسول الله اخبرنی عن قول الله عز رجل یوم ندعو کل اناس به امامه. آقا از این آیه شریفه برای من شما بفرمایید که روز قیامت خدا هر امامی را میارد و گروه دنبالش میان حرکت میکنه. امام فرمودن قال امام دعا الى هدا فعجابو الیه، یه ائمه هستن که دعوت به هدایت میکنن، مردمان جوابشون میدهن، و امام دعا الى زلاله فعجابو الیه، یه عده هستن به زلالت مردم را میخوانن جلو دارن و مردم به سوی اونها میرون. ها اولائف الجنه و ها اولائف النار، ندای هر کسی رو در دنیا لبیک گفتی با همو میروی. اگر لبیک که تو به منادی جهنم است در جهنم، اگر لبیک که تو به منادی بهشت است در بهشت. و هو قوله عز و جل فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. آقا آیه را با آیه تفسیر میکنن، ینطق بعضه بعض. مشابه این آیه فراوان داریم، مشابه این حدیث که عرض کردم فراوان داریم. حالا یه حدیث شو بخونم که یه قدری بیشتر دلها رو برحال. این حدیث عجیبه است. ابو هاشم جعفری حال هوایی داشته، این آدم عجیبی بوده در نظر وجود مقدس حضرت عادی در تذکری، این حالاتی دارد این ابو هاشم جعفری. بعد ان روا کرامت الله علیه الصلاه و السلام روایت نقل کرد و در نظر امام یا مثلا بود و نکته از وجود مؤسس عسکری نقل شد. بعد خودش میگه که فجئلت افکر فی نفسی عظم ما اعطی الله و آل محمد. با خودم فکر کردم که عجب کرامتی خدا به این خاندان داده است. خدا به اینها چه داده است؟ فی الاصل کننا نجوما یستضاء بنا و فی البریت نحن اليوم برهان و نحن البهور التي فی حال قائصها در سمیل و یاقوت و مرجان. خدا به این خاندان چه دری داده، چه یاقوتی داده، چه مرجانی داده است، اینا چی دارن؟ فی الاصل کننا نجوما یستضاء بنا ستارگان آسمان هدایت بشری. فکر میکردم با خودم و بعد گریم گرفت، منقلب شدم و بکیت یعنی این آقا از تسخیری نگاهی به ما کرده. فنظر الیه، ما تو درون خودمون سیر میکردیم و در این فکرها بودیم، عشق ما آمد ما میان نگاهی ما کردم. فنظر الیه و قال الامر اعظم من ما حدست بهی فی نفسک. ابو هاشم درست دوری عظمت ما خاندان ببین به چیزایی هم رسید، اما قضیه عظمت ما خاندان خیلی بالاتر از اونی تو در ذهنت آمد. حالا ما در ذهن این موسا درسته شهده چی بگی میکنیم نسبت به عظمت امیر المومنین چی بگی میکنیم؟ گفتیم او من یا متیرنی الامر اعظم من ما حدست بهی فی نفسک من اعظم شعنه، از شعن این خاندان قضیه بالاتر از اونی تو در ذهنت بیاد. فحمد الله، پس حمد کن خدا رو. همین مقدار بهت بگم، این جمله است که آقا به شما میگوید عزیزان، حمد کنید خدا را. ان یجعلک متمسکا بحبله، حمد کن همین مقدار خدا را که تو را در دنیا با این خاندان آشنا کرده است، تو را جزء متمسکین به حبل این خاندان قرار داده است. تو خانه بالا میای پایین میزنی صدات میزنن علی، محمد، حسن، فاطمه، تو را چه سرنوشت تو را از روز تولد مادر به پدرت گره زدن با این خانواده، تو را از اول آشنا کردن. خداوند این نور را به دل تو داد که با این اهل بیت آشنا باشی. بعد فرمودن حمد کن خدا را که تو را متمسک به حبل ما خاندان قرار داد، که تد القیامه بهم اذا دعی کل اناس به امامهم انک علی خیر. اون روزی که فردا هر کسی را به امامش دعوت میکنن، ابو هاشم تو را هم به ما خاندان دعوت میکنن. و بدان تو در خیر قوتوری اون روز هنگامی که صدا زنن که بگوین این الفاطمیون، اونها که اقتدا کردن به صدیق اطهار، کجا هم دون زنانی که در دنیا، مردانی که در دنیا خط و اندیشه فکر فاطمی را عرج نهادن، کجا هم دونها که عمری در پی علی ابن ابی طالب برکت می کردن، کجا هم دونها که وابستگان با حسین ابن علی ابن ابی طالبن، کجا هم دونها. امروز بیان آقای اونها در انتظار آن است که با هم به سوی رضوان الهی حرکت کنن. خب سپاس می گوییم خداوند سبحان را به هم داریم، الطاف باری تعالی را که خداوند دلهای ما رو با این خاندان بعد از توحید و بعد از آشنایی با خودش و نبیش آشنا کرد. و از حضرت باری تعالی استمداد می جوییم و استضاعه می جوییم که بیش از بیش دلهای ما رو با معرفت این مواویانمون و ائمه هدایتمون بیش از بیش آشنا بگرداند. توفیق ابتدا و بهره برداری از این ذوات مقدسه رو به همه ما عنایت بفرماید. شما فردای قیامت افتخار کنیم بگیم امام ما چیست؟ امام ما اون شخصیتی است که هیچ خوفی از چیزی نداره. امام ما اون شخصیتی است که اگر 12,000 به عدد اقل، اگر 30,000 به عدد اکثر، وقتی هم که از صبح تا ظهر به هر حال آخرین جمعه روزه، آخرین جمعه محرم است، میخوام دلها از اونجا حرکت کنند با هم و دلها را از همینجا روانه کنیم. گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. امام ما اون شخصیتی که اگر از صبح تا ظهر تمام عزیزانش رو از کف داده است، اگر سر عزیز و فرزندش رو بر زانو گرفته است و وضع خده و علا خده صورت بر صورت جوانش نهاده است، اگر خون گلوی شش ماهش به دستش گرفته است به خدا تقدیم کرده است، اگر دست های علمدار رشیدش رو برداده برداشته است در دست گرفته است، اگر عزیزان خدا و اولیاء خدا مقابلش پاره پاره شدن شده چون گل، اما الان یک تنه می ایستد و فریاد می دارد برای همیشه بشریت و اهل عالم، الموت اولا من رکوب الاعوی النار اولا من دخول الناری. اهل عالم بدانید برای حسین ابن علی مرگ از ننگ بهتر است. امام ما اون شخصیتی است که یک تنه در قبال 30,000 نفر اونچنان حمله میکند که اینها را تا اون سوی فرات میلاند و فریاد میزند انا الحسین ابن علی آلیت ان لا انسنی احمی ایانات ابی امزی علی دین النبی. با اون خصوصیات با اون روحیات میجنگند. ما افتخار میکنیم که فردای قیامت در پس چنین امامی باشیم که زمانی همچنین تاب و توان میبرد، زمانی هم که وقفه می ایستد، اون زمانی هم که واژگون می شود درون میدان کربلا، با صدایی که از او برمی خیزد آن است از زخمهای بدن خون بیرون میاد، با هر نفسی که می کشد صورت رو بر ریگهای داغ وادی عشق نهاده است و با سخنی که می گوید رزن به غذایش تسلیمن لامرج لا معبود سواج فعقص یا قیاسل مستقیس صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.